اینکه از دیدگاه من این رو آقای تارتار بس که میتونه بمونه فقط تو جدول یا میتونه مثلا بیا تا دهم هشتم بین هشتم تا دهم تیم بتونه اون رو به دست بیاره بس شد. یه بازیکن جوان با بازیکنایی که مورد تایید خود آقای تارتار بود و اونا رو میخواست اینا رو جذب کرد. کیمیه که هم خوب فوتبال میکنه هم خیلی با انگیزه است، دوندگی خیلی خوبی دارن، ولی به هر حال یک تیم برای بزرگی به نظر من نیاز به بازیکن‌های بزرگتر و اثرگذارتر هم داره. و خب یکی رو تو بازیکن مثل دروازه‌بانشون رو از دست جوون گذاشتن، اون دروازه‌بان با تجربهشون رو از دست دادن،
ماله.
میلاد جهانی رو از دست دادن. اینا نشون دهنده اینه که آقای تارتار دنبال تفکرات خودش بازیکن گرفته و هر بازیکنی هم می‌خواسته با نظر خودش گرفته باشه و اگر تیم نتایج دلخواه رو نگیره قطعا خود ایشون باید جوابگو باشه، چون که زوباهن و باشگاه زوباهن هر کاری میتونسته کرده، هر بازیکن رو می‌خواستن گرفته.
دقیقاً دقیقاً.
و این تیم مطابق میل مربی بسته شده، ولی میگم به نظر من یک تیم متوسط خوب بسته شده.
آقای گربه کندی در راسته صحبتی که فهمودید شما، اتفاقا اول فصل هم قاسم حدادی فر که به حال از بازیکن‌های ریشه‌دار و قدیمی حالا نوعی ملی پوش تیم زباهن هم بود کنار گذاشته شد توسط آقای تارتار، خیلی نظرشون این بود که شاید آقای تارتار با بازیکن‌های بزرگ یا بازیکن‌های با تجربه به قول معروف نمیتونه کار کنه، به خاطر همین اینا رو در واقع جابجا کرده و دنبال بازیکن‌های جوان‌تر رفته. این جوان‌گرایی صرف هم بالاخره جاهای تاثیرات خودش رو نشون میده دیگه.
مثلا تبعات خودش رو داره و از تیم زوباهن حالا با دو سه بردی که اول فصل دادن یک مقدار هواداری این تیم رو خیلی صاحب توقع بیشتری کردن، ولی من فکر میکنم این تیم نه خطر حذف شدن داره نه خطر سهمیه گرفتن داره. یعنی شانس سهمیه گرفتن داره و یه تیمیه که اگر خیلی خوب کار کنه میتونه هفتم هشتم بشه و اگر بعد به جنب ببینه مثلا یازدهم دوازدهم میشه.
خب این فکر نمی کنم خیلی این مطابق نظر مدیران باشگاه باشه.
قطعا همینطوره، چون میگم ببینید یه موقع شما یه مربی رو میارید تیم خودش نبسته،
بله،
یه تیم به بسته شده رو تحویلش میدن، خب میتونه بگه چه این چیزی که من میخوام نیست. ولی آقای تارتار از روز اول که همه چیز به سرعت انجام شد، همه انتخاب ایشون، هم قرار دادش، هم کاراش، هر چیو میخواسته و برده و هر بازیکنی هم میخواسته، یعنی شاید بیشتر از بازیکنهای سال گذشته این تیم رو هم نخواست و جدا شدن یا خودشون نخواستن بمونن.
بله.
اینه که به نظر من خب هماهنگ کردن یک تیم نیاز به زمان داره و اینایی که با هم هماهنگ بودن و یه مقدار شکل گرفته بودن رو حالا با سلیقه ایشون همخوانی نداشت یا دوست نداشت اونا بمونن، خیلی یاد جدا شدن و یک تیمی که از صفر تا صد رو خود ایشون خواسته و
ماله.
نظر داده جذب شده. ولی همطور که میگین به نظر من و از دیدگاه من زحمت میکشه، تیم تلاش خیلی میکنه ولی همینقدر زورشون هست و بیشتر از این به نظر من نمیتونن. حالا ممکنه بیان یه روزم یه تیم روش مثل در مقابل استقلال خیلی خوب بازی کردن، موقعیت های خیلی خوبی رو داشتن، ولی به خصوص در گلزنی یک بازیکنایی که تبحر این کار رو داشته باشن به نظرم میتونه خیلی مهم باشه، به خصوص تو کشور ما که تو فوتبال ما خیلی گلزنای قهاری رو نداریم. اونا خوب بودن، همه رفتن لژیونر شدن و خارج از کشور هستن.
درسته.
و همینطور که میبینی الان تو جدول گلزنای ما همه بازیکنای خارجی هستن که
بله.
بالا
البته اکثرش هم با پنالتی.
بله.
آقای کورگندی
جان
تیمی بلا، میخوام ببینم که به نظر شما، چون یکی دو بار این بحث پیش اومده و شایعاتش مطرح شده در مورد اینکه حالا جابجا بشه، تغییراتی بدن تو سرمربی گری زوباهن، فکر می‌کنین اگر این اتفاق بیفته آیا تارتار جابجا بشه تغییر بکنه نتایج زوباهن بهتر میشه بدتر میشه؟ پیش بینی شما چیه؟
من بهتر نمیشه، چرا که ببینید با مربی بعدی هر کس که بیاد اگر نتیجه نگیره میگه تیمو من نبستم. این چیزیه که عرفه دیگه تو فوتبال ما،
بهانش جوره.
آره دیگه، اینه که به نظر من خود آقای تارتار که خوب بازی کنه مورد علاقه خودش، یه دکه از گذشتم تو تیماش بودن و مورد علاقش بودن، اونا رو همه رو جلب کرده و به نظرم باید حمایت کنن، کمک کنن تا بتونه نتایج قابل قبول تر و جایگاه بهتری رو جذب داشته باشه.
درسته.
ولی خب الان جایگاه خیلی خوب نیست، ولی خطر هست شدن هم با توجه به اتفاقا و نتایجی که دیگر تیما دارن میگیرن او خطر رو هم نداره.
آقای گربه‌کندی الان در مورد اصفهان هم یه همچین موضوعی مطرحه، آقای نوید کیا هم استعفا داد نپذیرفتن و حالا صحبتایی هست، به نظر شما نوید کیا بمونه الان برای اصفهان مناسب تره یا اینکه این تغییرات اونجا حاصل بشه بیشتر کنه؟ چون اصفهان همه چی داره واقعا، هم امکانات، هم پول، هم بازیکن، هم مدی، همه چی بالاخره از هر لحاظ اوکی، همه مسائلش. شما چی فکر می‌کنید؟
از دیدگاه من اصفهان یکی از حرفه‌ای‌ترین و کامل ترین باشگاه های لیج ما، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر برنامه ریزی، چه از نظر سخت افزار، همه چی داره.
بله.
همطور که شما گفتین تمام مسافرت ها و پرواز های چارتر، بهترین امکانات، هیچ مشکل مالی این باشگاه نداره، بازیکن های خیلی خوبی هم داره.
دقیقا.
ولی حالا اینکه نتیجه من اون رو هم تحقیقشون و موافق نیستم که تعویض مربی بشه، ولی بالاخره باید نگرش ها تغییر کنه. چون انتظاری که از این تیم هست، من خودم از اول فصل هر جا مصاحبه کردم گفتم این تیم شانس قهرمانی و برای قهرمانی بسته شده،
حتی الان که اختلاف امتیاز داره.
بله، هنوز هم اگر این تیم به جایگاه خودش برگرده با توجه به بازی های مستقیمی که با تیم های بالا سر خودش داره، به نظرم باز هم میتونه منتج به شرطی که بیاد تو مسیر خوب خودش قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای کربه‌کندی از توضیحاتی که دادید. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. وسط جاده هم بودید، در حال سفرم بودید، مزاحم شما شدیم، خیلی ازتون ممنونم که وقت گذاشتید.
شب خوبی داشته باشید.
قربون شما.
خدا.
یا علی، خداحافظ شما. خب یحیی گل محمدی به عنوان مربی برتر سال انتخاب شد. بریم یه بخشی رو شاهین بهلولی عزیز در این زمین آماده کرده، با هم بشنویم.
افتخار بزرگی بود که نصیب من شد به عنوان مربی برتر سال و این عنوان و مدیون همه هوادارا و همکارای پرتلاش و همه کسایی که بالاخره کمک کردن هستم. انشالله بتونم این روند رو ادامه بدم. واقعا مربیگری کردن تو فوتبال ایران یه کار خیلی سختیه، خیلی طاقت فرساست و انگیزه زیادی میخواد، عشق میخواد که تا حالا تونستم تو خودم اینو نگه دارم. ولی واقعا با امکانات کم، کلن همه مربی ها تو ایران دارم عرض میکنم و سختی های خاصی که فوتبال ایران دارن کار کردم واقعا سخت، در صورت خدا رو شکر میکنم و از خانوادم هم تشکر میکنم خاطر صبر و طاقتی که دارن و داشتن برای این که بتونم کارم رو انجام بدم.
آقای گروه محمدی، به عنوان یکی از مربیان موفق فوتبال ایران که پله‌های ترقی رو شما از همون تیم‌های حتی دسته یک شما شروع کردین و به پرسپولیس حتی رسیدین، آیا به نظر شما فدراسیون فوتبال برای بحث آموزش مربیان تا حالا اقدام مثبتی انجام داده در رابطه با بحث برگزاری کلاس‌های مربیگری؟
یکی از مشکلات ما و یکی از گلایه‌های ما همینه. میتونم بگم هیچ کاری نکرده از شروع مربیگری خودم که حدود 11 سال پیش بود با تربیت یأس تا الان که الان به عنوان سرمربی تیم پرسپولیس دارم کار میکنم، هیچ حرکتی و هیچ کاری تا الان فدراسیون برای ارتقای سطح دانش مربی ها، ارتقای علم مربی ها، ارتقای داشتن کلاس، یک سفر برون مرزی رفتن به بازدید از باشگاه خارجی بزرگ، هیچ کاری نکرده، حتی یه جزوه چند صفحه‌ای هم تهیه نکردم بگن که مثلا این اتفاق تو فوتبال دنیا داره میفته. هیچ کاری نکردن، این واقعا جای تأسف.
عملگر 11 ماهه آقای عزیز قادم رو شما چطور دیدید؟
من راجب این مسائل زیاد صحبت نمی کنم، چون بحث‌های مدیریتی کلانه که ترجیح میدم که بیشتر تمرکزم رو کارم باشه. هر کسی میخواد بیاد براش آرزوی موفقیت.
خیلی یک امتیاز گرفتین و عقب افتادین، همه میگن هواداری دارن نگران نتایج شدن. خودتون تو 11 هفته فکر میکنید شاید بشه چه کشه؟
خب ببینید، حق میدم به هوادارا، بالاخره دوست دارن که این تیم قهرمان بشه، همه ما این خواسته رو داریم و براش تا آخرین لحظه میجنگیم. لیگ مثل ماراتون میمونه، باید تا آخرین لحظه و تا آخرین تا رسیدن به خط پایان تلاش کنی و تسلیم نشی. ما این کار رو انجام میدیم، هنوز تا پایان لیگ هفته‌های زیادی مونده، فقط باید بیشتر کار کنیم و تمرکزمون رو کار خودمون باشه. همه میدونن که از شروع فصل ما چقدر مشکل داشتیم، چقدر اذیت شدیم، ولی با این حال همیشه به عنوان مدعی خودمون رو نگه داشتیم. هنوز فکر میکنم که هفته زیادی مونده برای اینکه قهرمان مشخص شه. تلاش مهمه و تا آخرین لحظه گفتم میجنگیم برای اینکه قهرمان بشیم.
از سوال آخر هم درباره شرط مهاجم آیس آلکثیر میرسن یا مهاجم خارجی میخواین جذب کنین خلاصه یا نه؟
من دیروز صحبت کردم راجع به این مسئله. عیسی که خیلی بعیده بخواد برسه، ولی گرفتن مهاجمم تو این شرایط واقعا کار سختیه، باید آزاد باشه، کیفیت داشته باشه و از لحاظ مالی به تیم ما بخوره. خب همه اینا شرایطیه که متاسفانه کار سخت میکنه.
هر یادش بخیر، من یه سال با یحیی کار کردم، خیلی مربی منضبطیه، حالا البته موقع مشتبه میکنه مشتبه حسینی، خیلی وقت میذاره، انرژی میذاره، عاشقانه دوست داره مربیگری رو و از صبح که میاد سر تمرینات آنالیز میکنه، فیلم ها رو نگاه میکنه، طراحی تمرین میکنه، خیلی واقعا به موقع به روز جلو میره. من تا فدراسیون الان دیدین صحبت های یحیی رو میگم، از زمانی که من شروع به کار کردم تا الان فدراسیون یه دونه کلاس هم نذاشت، خیلی بده. پس اونجا ما کمیته آموزشمون چیکار داره میکنه؟ ما اونجا واقعا کمیته آموزشمون کارکردش چیه؟ فقط اینکه اون دوستان جمع شن اونجا چای شیرینی بخورن و با هم دیگه فقط یه تز بدن که آقا اینجا این تیم نمیدونم این ورش کج اون ورش راسته، اینکه نمیشه. کلاس باید بذارن، مربیگری به علم روز باید مجهز باشن این بچه‌ها برن. الان شما از آقای قلعه‌نویی سوال کنید، رفیق خودمون سوال کنید ازش، آقا شما آخرین کلاسی گرفتین کی بوده؟ چون دقیقاً میگه همون کلاسی که سالهای قبل با آقای کریستوف دام در باشگاه لورکوزن رفته بودن، همین. خب این نمیشه واقعا مربی ها. الان فوتبال به روز داره جلو میره، هر روز یه اتفاق جدید، هر روز یه موضوع جدید داره کشف میشه و ما متاسفانه از همه اینها دور هستیم. بعد میگه چرا فوتبال اون پیشرفت نمیکنه. این از این نکته. بعدی را میخواستم در مورد این بازیکن جدید پرسپولیس از ما سوال کرده بودن، یه بررسون بکنیم خدمتتون بگم یه داستان این مهاجم جدید پرسپولیس به چه صورتیه. بله، این آقای شرزود تمیروف هست اسمش، مهاجم باشگاه پاختاکور ازبکستان، 23 سالشه، 1.85 قدش هست و خدمتون هست شود که امسال 8 گل برای تیم پاختاکور تونسته که به ثمر برسونه، تو رده‌های سنی تیم ملی ازبکستان هم ظاهرا بازی کرده و به لحاظ شرط سنی شرطش خوبه. حالا اینکه البته آسیان سایت ترانسفر مارکت زده این بازیکن وینگر چپ و راسته، ولی پرسپولیس بیشتر دنبال فوروارد بوده، حالا احتمالاً اونجا میتونه بازی کنه که حتما جذبش کردن. یه ازبک دیگه هم بود که حالا مثلا اینکه اون کنسل شده، 27 سالش بود و فکر می‌کنم با این اوصافی که هست دیگه ایشون رو ما نخواهیم داشت. حضور شما عرض شود که حالا داستان شعب زادی هم که خدمتون عرض کردم اگر که تا آخر هفته همون روال در اوکراین برقرار باشه به احتمال غریبی یقین به باشگاه پرسپولیس خواهد اومد. گل‌کشی یکم نهایی لیگ اروپا هم برگزار شد و عرضم به حضور شما تیم‌های با هم دیگه رقابتشون رو برگزار خواهند کرد. براگا با موناکو بازی می‌کنه، پورتو با المپیک لیون مسابقه خواهد داد، آتلانتا با لورکوزن دیدار خواهد کرد. البته وضعیت سردار آزمون خیلی شرط آرمادی آرمانی نداره این روزها. سویا با وست هم رو در رو خواهند شد. بارسلونا با گالاتاسرای ترکیه مسابقه میده. شبکه لوکوموتیو لایپزیگ آلمان با اسپارتاک مسکو روبرو خواهد شد و رئال بتیس اسپانیا هم با آینتراخت فرانکفورت آلمان. و ابراز علاقه آنتونیو کونته هم برای منچستر یونایتد از اتفاقات جالب بوده. ضمن اینکه یه موضوعی هم به حال این روزا فوتبال انگلستان مطرحه و اونم شایعه کنار گذاشتن کریستیانو رونالدو از باشگاه منچستر هست که به حال خیلی در مورد این موضوع داره صحبت میشه. عملکرد کریستیانو رونالدو در منچستر خیلی قابل قبول نبوده به هر ترتیب و حالا واسه ببینیم که در ادامه کار ماجرا به چه صورتی خواهد شد. من اول برنامه با آقای دکتر قربانی که صحبت کردیم، رئیس سازمان خصوصی سازی، یه موضوعی حالا الان خبرش رو دادن دوستانمون. فردا به دعوت آقای مصطفی آجرلو مدیر عامل باشگاه استقلال قراره که از خود همین آقای دکتر قربانزاده و چند تا از کارشناسان اقتصادی در یکی از هتل‌های تهران قراره مثل اینکه گرد هم جمع بشن و اونجا یه همفکری و هماندیشی داشته باشن در مورد اینکه به حال برنامه‌های اقتصادی و خصوصی شدن این دو باشگاه رو چه شکلی جلو ببرن. به هر حال این نشست‌ها، این هماندیشی‌ها مطمئناً می‌تونه که کار رو به بهترین شکل ممکن برای ما جلو برای امکان پذیر بکنه. فقط یه مسئله اینجا وجود داره که یه زمانی اومدن اعلام کردن که قیمت فروش باشگاه پرسپولیس تقریبا 3000 و حدود 200 میلیارد تومان، باشگاه استقلال 2800 میلیارد تومان و خیلی‌ها اومدن اعتراض کردن که آقا این چرا این شکلیه، چرا این کمتره، چرا بیشتره. بعد اومدن صحبت کردن گفتن نه همتراز باشه با هم دیگه. بعد از اون طرف پرسپولیس صداشون در اومد گفتن چرا به یه اندازه قراره که این اتفاق بیفته. به هر حال وقتی یه باشگاه بالاتره یه سری صدا در میاد، وقتی همترازن یه سری صدا در میاد. به هر حال آقای دکتر قربانزاده عزیز اگر دارن برای ما همچنان گوش میکنن، این اتفاقات توی فوتبال ما اجتناب ناپذیره. هر کاری یا هر اتفاقی که بخواد صورت بگیره از یه طرف یه حرف و حدیثی درست میشه. به هر حال فکر میکنم که ایشون ان شاء الله بدون توجه به حرف و حدیث‌ها و حاشیه‌ها و این چیزایی که الان داره مطرح میشه، با امید خدا به همین شکل کارو جلو ببرن که با امید خدای بزرگ بعد از 24 سال در واقع این دو تا باشگاه بتونن که دیگه طعم خصوصی شدن رو به معنای واقعی کلمه احساس بکنن. من چندین نوبت تو همین برنامه خدمتون از ابراز ناراحتی کردم، دوستان دیگه همونم به همین صورت علاقمندانه به فوتبال و دوستان این رشته، از این که ما باشگاه‌های سازندمون، باشگاه‌های قدیمیمون، باشگاه‌هایی که بازیکن تحویل تیم‌های ملی و باشگاهی ما میداد درشون تخته شده متاسفانه سال هاست. و این که این باشگاه‌ها چرا الان دیگه اصلا یا اسمی ازشون برده نمیشه یا فقط یه روی کاغذ به قول معروف نامی از اونها وجود داره و بس. برحال توی چند وقت گذشته یه اتفاق خوب افتاد که امیدوارم این ماجرا ادامه دار باشه و احیای یکی از تیم‌های قدیمی فوتبالمون بود، باشگاه دارایی، که خیلی از علاقمندان قدیمی فوتبال خاطرات بسیار زیادی رو از این باشگاه بازیکن ساز فوتبالمون دارن. خدمت آقای مبین درخشان عزیز سلام، شب بخیر عرض می‌کنم از باشگاه دارایی تهران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب بابازاده
قربان شما
و همچنین از سلام و ادب میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه 4 ساعت.
خیلی متشکرم، زنده باشید. خیلی اتفاق خوبیه اینکه این باشگاه های قدیمی ما، باشگاه های بازیکنساز ما احیا بشن و امیدوارم که انشالله یه روزی ما در مورد باشگاه بانک ملی و نفت و ارزم به حضورتون که این باشگاه قدیمی مون دیگه، تیمایی که واقعا سالهای سال بازیکنهای درجه یکی رو به فوتبال ما تحویل دادن، دوباره خبرهای خوب بشنویم و بشنویم که دوباره اونا اومدن در سطح اول فوتبال کشورمون و حضور پیدا کردن. آقای درخشان عزیز، اولی توضیح بفرمایید اصلا چرا اسم دارایی رو انتخاب کردین، چی شد اصلا رفتین سراغ دارایی؟ اینا اولی توضیح بفرمایید.
اصلا خدمتتون که خب ما از طرف پدرم و برادر بزرگم خب قاعدتا ما دارایی چی بله، و اینکه این ارث و نسب این باشگاه از قدیم داشتیم بله، در حال با صحبتایی که با برادر بزرگترم انجام دادیم سال گذشته ما این باشگاه رو بعد از 30 سال
احیا کردیم. خیلی عالی.
سال گذشته در لیگ سه مرحله دوم حضور داشتیم و امسال استارتمون رو زدیم برای اینکه ان شاء الله
خوبه دیگه، تو از سطوح بالاتر فوتبال ایران. خیلی هم خوب، چقدرم خوبه. اتفاقا این کارا کار خوبیه آقای درخشان، به جای اینکه بخوان برن تیمای امتیاز مثلا لیگ برتری بخرن و اینا، یا میاد برای در واقع زیرساختای تیم برای بهتر شدن مجموعه از پایه یواش یواش شروع میشه و با حاصل دسترنج خودش در واقع بالا میاد دیگه.
دقیقاً همینطوره جناب بابا. داره ببینید شما الان نقل و انتقال تیم هایی که میان یک سال دو سال تیم داری میکنن، امتیازی رو میخرن و بعد فراموش میشن و عطای تیم داری رو به لغاش میبرن.
بله.
مجموعه دارایی به قول معروف تصمیم هیئت مدیره برای این بوده که از لیگ پایین‌تر استارت رو بزنیم و با قهرمانی و به قول شما با دسترنج خودمون
انشالله
بتونیم تیم رو پله به پله تا انشالله لیگ برتر.
با امید خدا. حالا دوستانم اگر میدونن بهترین عنوان و بهترین عملکرد تیم دارایی در چه سالی بوده برای ما به 3881 اینم ارسال بکنن. تو آقای درخشان امسال چی شد؟ قرار بود محل دوم لیگ سه برگزار بشه، من یه دفعه شنیدم انداختن یکی دو ماه عقب‌تر. چجوری اصلا نمی‌کنم پذیرم؟ مگه میشه تیمی که داره خوش آماده میکنه؟
جناب بابازاده ببینید، تیم دارایی از اواخر مهر ماه تمریناتش رو شروع کرده، یعنی همزمان با تیم‌های مرحله اولی که بازی‌هاش تموم شده ما استارت زدیم. نزدیک 5 ماه بدنسازیمون رو انجام دادیم، بین 20 تا 25 درصد پیش تست قراردادا رو دادیم. خب نسبتاً یک تیم گرون قیمتی ما بودیم، نفرات بسیار خوبی، کادر فنی بسیار خوبی، آقای مهدی محمدی کادرشون، بچه‌هایی که در لیگ 3 و لیگ 2 صاحب رزومه هستن.
آقای مهدی محمدی که مدافع پیکان بود یه زمانی،
بله بله، اسپیلازیم بودن.
اسپیلازیم بله بله.
عرض میکنم خدمتتون که ما اومدیم برنامه ریزی کردیم برای اوایل اسفند ما استارت بازی ها بخواد، بدنسازی کردیم، همه کارمون انجام دادیم. یک هفته 10 روز قبل از اینکه بازی ها شروع بشه به ما اعلام میکنن که به واسطه اعتراضی که بعضی از تیمای مرحله اول زدن بازی ها عقب میفته. خب من بحثم الان اینه، میگم آقا اگه قراره اعتراضی بشه چرا نتایج باید خارج از زمین بازی رقم بخوره؟
درسته.
به قول معروف یک تیم میاد بازی رو واگذار میکنه، میگه خیلی خب الان من برم اعتراض بزنم ببینم اون بازیکن تیم چه مشکلی داره، چه بازیکن سربازی داره، آیا مافیات تحصیلی اون بازیکن درسته؟ ما میگیم یک سیستمی یه راهکاری رو بذارن که اول فصل آقا هر تیمی میخواد بازیکن بدهد بیاد تمامی فیلترهای موجود رو رد بکنه.
بله
منطقی. داره آقا از فیلترش رد بشه، یعنی وقتی کارت بازی بازیکن صادر میشه اون بازیکن تحت هر شرایطی استانداردهای لازم رو داشته که کارت
درسته.
بازی صادر شده.
درسته.
نه اینکه بیایم خیلی خب الان مسابقات ما معلوم نیست که مسابقات بخواد شروع شه، نه حکم کمیته انضباطی اومده تازه اگر بیاد باید بره استیناف هم دوباره
کلی زمان میبره.
عید نوروز هم میره بعد از خب ما میشه 7 ماه.
بله مثلا نمیشه بازیکن رو تو شرایط مسابقه نگه داشت.
بعد دقیقاً بازیکن رو نمیشه تو شرایط مسابقه نگه داشت. این مزلاتیه که تا لیگ های بالاتر ما هم هست. شما
بله.
داستان گلگهر رو ببینید. خب اگه اون بازیکن گابونی گلگهر از فیلترهای لازم رد میشد به 1001 دلیل، خب اون مشکلات هم واسه باشگاه گلگهر به وجود نمیاد.
باشگاه
هم بخوام بیان اینجا متضرر بشن.
دقیقاً همینطوره، کاملا موافقم. و آقای درخشان، حالا اشاره کردید به این ماجراها، تغییرات فدراسیون فوتبالمون رو هم که انجام شد و الان داره یواش یواش دیگه این اصلاحات درون فدراسیونی هم ان شاء الله شکل میگیره، در این مورد هم نکته‌ای هست که بخواید اشاره کنیم؟
بله دقیقاً جناب بابازاده، ببینید سال گذشته حدوداً همین اسفند ماه علی آقای کریمی که از فوتبالیای ما هست در انتخابات فدراسیون شرکت کرد، کمترین رأی رو به علی آقای کریمی دادن فوتبالی‌های خودمون.
ماله.
بعد از 11 ماه این یه شرایطی به وجود اومد که حالا درست یا غلطش دیگه عزیزان در فدراسیون هیئت رئیسه دوستان میتونن نظر بدن در مورد کارنامه آقای عزیزی خادم.
درست.
ولی وقتی فوتبالی‌های هستن مثل علی آقای کریمی، آقای دایی، خب چراغی که به خانه رواست به مسجد حرومه، خب فوتبالی ها باید بیان فوتبال رو بچرخونن. وقتی ما داریم حال آقای کریمی مدیریت فوتبال رو نخوندن، خب آقای دادخان رو بذاریم بغلش،
مالی.
خب فوتبال دست فوتبالی ها باشه، به والله همه چیز هر جاش برد.
منطقیه، منطقیه.
انشالله که حالا هر
انشالله
میگیرن آقای ماجدی، آقای دایی، آقای کریمی، هر کسی که سکان فوتبال رو میگیره دستش، امیدواریم که به بهترین نفس بتونه این فدراسیون رو
به امید خدای بزرگ انشالله که اینطور باشه. بهترین عنوان تیم دارایی رو در رقابت‌های لیگ، در رقابت‌های باشگاه تهران اون موقع اون دیگه به هر حال چه عنوانی بوده برای ما واسه 1881 لطفاً ارسال بفرمایید. آقای درخشان خیلی از توضیحاتتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. همونطوری گفتم امیدوارم ان شاء الله به امید خدا این تیم‌های قدیمی ما، تیم‌های بازیکن‌ساز ما که مردم ازشون خاطرات زیادی رو در ذهن دارن، ان شاء الله دونه دونه احیا بشن و به قول معروف دوباره ما همون شکل قشنگ فوتبال، اون تنور داغ فوتبال اون رو ان شاء الله دوباره شاهد باشیم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. شب عالی بخیر.
ممنون، متشکرم.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه. خیلی خوب، اینم برنامه امشب 442 که تقدیمتون شد در مورد داستان خصوصی سازی استقلال پرسپولیس. فکر می‌کنم که حالا از این به بعد دوباره باز توی هفته ما کلی نکات و اتفاقات رو شاهد خواهیم بود. به حال صحبت‌های جناب دکتر قربانزاده رئیس محترم سازمان خصوصی سازی کاملاً روشن کرد ابعاد و زوایای این ماجرا رو، و امیدوارم که دوستان خوبم در رسانه‌های مختلف در واقع اون موارد اخلاقی داستان رو هم رعایت بکنن زمانی که می‌خوان بهره برداری بکنن از نکاتی که توی برنامه 442 رادیو جوان مطرح شده. شب و روزگار خوبی برای تک تکتون آرزو میکنم، عمری برای اون باقی باشه. جمعه شب آینده واسم باید 442 دیگر از ساعت 8 شب در خدمت شما خواهیم بود. یا علی، مراقب خودتون هم دیگه باشید.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تخفیفی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی، از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
20 قسطه واسه خرید بدون ضامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل. مبل و فرش و عود و گاز و لباس چوبی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره، حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسطه همه ی جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم، سرای ایرانی.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی پنجم 8 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
ساعت 21 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.